قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
بتون بگم زیانکارترین افراد کیه؟
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
کسانی که در زندگی دنیا تلاششون نابود میشه، تلاشایی که در دنیا کردن محو میشه،
میره خیال میکنه چه کارش درسته.
افضل عمل برای یه نفر کنترل شکم بشه، یا لقمه رو اول تنظیم کنه، سال خمسیش رو تنظیم بکنه. یه کسی میگه نه بابا اهل خمس بنده خدا زیادی هم میده، انفاق هم میده، آدم شکمویی هم نیست، اصلا عفت بطن داره، ولی بنده خدا آدم خیال زده ایه، کنترل ذهنش ضعیف هستش. بعضی وقتا میبینی آدم نه اینجوری نیست، دردسر این نیست، دردسر این هستش که شهوت‌های علمی شدیدی داره. هر کسی باید خودش رو ویزیت بکنه، خودش رو محاسبه بکنه. این که امام کاظم علیه السلام میفهمن از ما نیست، هر روز یه بار خودش رو محاسبه نکنه، هفته یه بار خودش رو محاسبه نکنه، از ما نیست. یعنی اصلا مل الحاقی به این خانواده آسمانی نمیتونه پیدا بکنه.
خیلی مهمه که انسان یه کاری رو بکنه، فکر میکنه رو کارش درسته، ولی قیامت هم میشه کارش درست نبوده. پناه بر خدا، پناه بر خدا. عمری نماز خونه، بعد منم شاید رو قبله نبوده، سر نماز با یه حالی گریه میکنه، بعد منم شاید وضو نداشته، در یه منطقه کار میکنه، بعد منم شاید وظیفش اینجا نبوده، با کسی رفیق میشن، عاشق کسی میشن، اصلا یادم خطرناکه، بی خود من عاشق نشدم، یه غذای خوشمزه است، سم بود من خوردم. بعضی کار میکنن، فکر میکنن کارشو درسته، بعد بذار قیامت برام چه درست نبوده، هیچ چیش برای قیامت صادر نشه،
هیچ برای قیامت صادر نشه.
همینو باید درست کنی. این حالا هی برو مسجد، هی برو عبادت کن، هی برو کربلا، هی برو، میشه همونی که امام صادق علیه السلام فرمود که والله لا یأتی علی الرجل 50 سنه ولا یقبل الله منه صلاة واحده. 50 سالم نماز بخونی یکیش قبول نمیشه. گفتیم که ما شؤون مختلف نفسمون حس و خیال و وهم و عقل و فوق عقل هستن. بخش فطرت ما که اون بخش فوق عقلانی ماست از این چهارتا قضا میگیره و استفاده میکنه. اما باید اصل شخصیت ما رو کدوم بخش تشکیل میده؟ بخش انسانی ما که بخش فوق عقلانی ماست. دریافت های عقلی همیشه به نفع انسان نیست، دریافت های وهمی و خیالی و حسی هم همینطور. علت این که خیلی وقتا علم انسان به داد انسان نمیرسه، یعنی انسان نمیتونه از علم خودش استفاده کنه، این هستش که قوه وهمی انسان ممکن است غلبه بکنه بر قوه عقلانی بشر، جلوی کارکردهای عقل رو بگیره. گاهی وقتا انسان گرفتار خیالات خودش هست، خیالات مزاحمش میشه، یعنی تغذیه‌ای که کرده تغذیه خیالی خیلی زیادی کرده، بیش از حد نیاز تغذیه خیالی کرده، بعد میبینید که این مثلا سر نماز اذیتش میکنه، توی تمرکزها، توی عبادت، توی حج، خیلی جا، حتی سر درس، حتی کار عقلانی میخواد بکنه، اصلا کار فوق عقلانی و عبادی هم نداره، کار عقلانی هم که میخواد انجام بده، میبینید که خیالها چون زیادی تغذیه شده، خوبم تغذیه نشده، هم زیاده هم نامناسب بوده، میبینید مزاحمت ایجاد میکنه. یا گاهی وقتا دریافت‌های حسی خیلی بیشتر از نیاز هستش، سنگین میکنه آدم. شما غذای اضافه خوردید، آدم خوبی هم هستی، آدم مسلمان، آدم متدینی هم هستی، ولی غذای اضافه خوردی، خب شب نمیتونی سحر بلند شی، میبینید که عبادت نمیتونی بکنی، کار علمی نمیتونی کنی، کاری که تمرکز نیاز داره نمیتونی انجام بدی. بنابراین هر کدوم از این قوا بی جا، بی موقع، بی اندازه یا نادرست تغذیه بکنن، تعادل رو از انسان میگیره.
سید
شما نگاه کنید در زیارتی که میخونید بعد از زیارت عالیت المزامین، آخر عالیت المزامین بعد از زیارت هر امام، عالیت المزامین توصیه میکنم حتما هر وقت مشرف شدید، نشده نخونده بیاید بیرون، نکنه نخونده بیاید بیرون، حتما این دعای عالیت المزامین رو بخونید. تو عالیت المزامین آخرش میگیم چی؟ اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا، یک عقل کامل، یک خرد برتر و ادبن بارعا، قلبن زکیا، یک قلب پاک بده. بعد ولی همه اینا رو که میدی میگه ولا تجعله وجعل ذلک کله لی، خدای همه اینا رو به نفع من قرار بده، ولا تجعله علیه. یعنی میتونه آدم عقلانیتش حتی گناه نکردنش درد سرساز بشه براش، عجب بیاره براش. لذا پیامبر فرمود لولا تزنمون لخشیتو علیکم هو اکبر من ذلک العجب العجب. اگه گناه نکنید از بدتر از گناه بر شما میترسم. اون چی هستش؟ اینکه شما خودپسند بشید. یه موقعی خودتو خیلی بزرگتر از کسی که این گناه رو نکرده بدونی و دچار منت گذاشتن بر خدا، دچار که گرفتاری های دیگه که خب هست به وجود میاد برسن. پس ببین این تعادل شخصیتی باید در افراد باشه و حمله های شیطان هم که میگیم راست جلو عقب چپ روی صراط انجام میشه، کی چه جوری میفته؟ کی چه جوری میفته؟ یعنی چرا شیطان میتونه بعضی رو حمله از آینده بزنه زمین، دلشوره های آینده یه نفر رو وادار میکنه که انواع معصیت ها و خلافکاری ها رو انجام بده؟ چرا باعث میشه؟ یا حمله از عقب بعضی رو بدبخت میکنه، یعنی گوهی خاطرات گذشته، توجه به گذشته، کینه ها، شکست ها، کدورت ها، گرفتاری هایی که برای یه نفر در گذشته اتفاق افتاده، شیطان اونقدر گذشته رو به رخ او میکشه که این آدم دیگه اصلا حرکت نمیتونه انجام بده، هم حالش خراب میشه و هم آیندهش خراب میشه، کاملا توقف یا خدای نکرده حتی عقب گرد میکنه. گاهی وقتا انسان با یه خاطره از گذشته میبینه که یه ظلم، یه جنایت داره انجام میده. حالا کی تحت تاثیر عقب میفته، کی تحت تاثیر جلو میفته، کی با حمله راست میره میفته از صراط پایین، کی با حمله چپ میفته، بسته باز به همین میزان تغذیه‌ای هستش که افراد دارن. یعنی نظام تغذیه‌ای افراد توی ساختار وجودشون خیلی مهم است که ما باید حس و خیال و وهم و عقل و فوق عقل رو به اندازه‌ای که نیاز هست و اندازه‌ای خدا و مشخص کرده غذا بخوره. در فوق عقل غذاش حد نداره، ولی به شرط اینکه ما بعدن درد سرساز برامون نشه، سنگینمون نکنه. ولی انسان هر چقدر عبادت بکنه خیلی هم خوب استش، هر چقدر هم ذکر بگه خوب استش. امام صادق علیه السلام فرمود چیزی نیست که بگیم حد نداره، هر چیزی حدی داره مگر ذکر خدا. اما این ذکر نباید یه جوری آدمو سنگین بکنه که فردا منت‌گذار بر خدا بشه، طلبکار از خدا باشه، بندگان خدا رو ریز ببینه، تحقیرشون بکنه. ببینید بعضی روز مستحبی میگیرن دیگه همه رو غافل میدن، اونایی که دارن میخورن رو غافل میدونن. پس این تعادل در نظام تغذیه‌ای فوق‌العاده مهم هستش که ما چقدر تغذیه کردیم. هر کسی باید ویزیت بشه واقعا، یعنی هر کسی باید خودش بدونه که من مجموعه نوع تغذیه هام الان بیشتر من چجوری هستم، توهمی هم، تخیلی هم، مشکلاتم اینا نیستش، حسیه، بیشتر درگیر دریافتای حسی بیش از حد یا ناروا هستم، لقمه حرام خدای نکرده، غذای بیش از حد، میوه بیش از حد، شیرینی بیش از حد، چربی بیش از حد، نمک بیش از حد، بعضی اینجوری دردسر میشه براشون. پس وقتی میگیم افضل عمل، باز دقت کنید، افضل عمل برای یه نفر کنترل شکمشه، گرفتار لذت شکم هستش. لذا شما در حدیث معراج وقتی میگه خدا و پیامبر بعد از مسائل اصلی که بیان میکنه، وقتی میخواد یه راهکار به پیغمبر بده، اول پیغمبر رو یه دفعه میبینید که راجب در حدیث معراج شما میبینید اول راجب توکل و رضا و محبت و عشق به حق تعالی میگه، اول اینو جا میندازه، بعد وقتی میخواد برای پیغمبر دستور عمل مشخص بکنه میگه اول یه دفعه پیغمبر رو میکشونه میاره پایین کجا سر شکم، اول میگه راجب لقمه قضا، میزان قضا، اسراف نکنه، مزه، این به پیغمبر میگه خودو گرفتار مزه نکن، مواظب چرب و شیرین اذیتت نکنه، گرفتارت نکنه. ببین از کجا شروع میکنه خدا؟ این یه کار تخصصی، یه مربی اینجوریه، وقتی میخواد متربی خودش رو تربیت بکنه هی دستور عمل ذکر و عبادت و این چیزا بهش نمیده، باید این ساختار رو از پایین تنظیمش بکنی. یه دفعه از اون وقتی که هدف ها و غایت ها رو برای پیغمبر مشخص میکنی، میگه یه دفعه پیغمبر میاره پایین میگه خب حالا وقتی میخوای شروع کنی از شکمت شروع کن. اگه کسی بدن رو نتونه کنترل بکنه، قطعا کنترل حسی و خیالی نخواهد داشت. و اگه کسی خوب کنترل حسی و خیالی نداشته باشه، در مقام تحصیل و علم کنترل عقلی خوبی نخواهد داشت، چون که پایینا رو گرفتار کرده، سنگینش کردن. حالا بله استعدادش هم خوب بوده، درس هم خونده، به جای رسیده. بعد میره وقتی به نوبت مسائل فوق عقلانی میرسه، کاملا این شخص هی ریپ میزنه، نمیتونه، موفقیت زیادی نداره که بخواد برسونه، یه پروازی در بیاره، بالی در بیاره، اوجی بگیره، میبینه که اصلا نمیتونه. پس ببینید وقتی میگیم افضل اعمال، افضل اعمال باید سر سفره عفت داشته باشه، سر سفره حیا داشته باشه، نمیدونم سر سفره که داره نشسته تو خونه زیاده روی نکنه، خوددار باشه، شجاع باشه، بتونه حریف شکم خودش باشه، یا لقمه رو اول تنظیم کنه، سال خمسیشو تنظیم بکنه. ما ممکن سال خمسی نداشته باشه، لقمه حرام همجوری داره میاره میده به خودش و زن بچه دارن میخورن، همین رو باید درست بکنه. این حالا هی برو مسجد، هی برو عبادت کن، هی برو کربلا، هی برو، میشه همونی که امام صادق علیه السلام فرمود که والله لا یأتی علی الرجل خمسون سنة ولا یقبل الله منه صلاة واحدة. 50 سالم نماز بخونه یکیش باور قبول نمیشه. از حس، از بدن پاکی های اینجوری رو شروع بکنید. یه کسی میگه نه بابا اهل خمس بنده خدا زیادی هم میده، انفاق هم میده، آدم شکمویی هم نیست، اصلا عفت بطن داره، ولی بنده خدا آدم خیال زده، یه بخش خیالیش یه ذره اذیتش داره میکنه. یعنی این دریافتای خیالی که کرده باید اینجوری باشه. کنترل ذهنش ضعیف هستش، تصویر نامحرم و مثلا زیاد داره، عکسای ناجور دیده، فیلم دیده، ماهواره دیده، اینترنت دیده، نمیدونم تو بخش شهوت جنسی گرفتاری داره، یا بخش تجملات تجمل زده است. میگه خانم خوبیه، اهل نمیدونم عبادت هست، نماز هست، اهل کربلا و مکه هست، خیلی هم پاک و حجابش هم خوبه، و یا زن تجملاتی هستش، یعنی زیادی تجملاتی هستش، تجملگرا هستش. زلان این شهوت، این علاقه های اینجوری خب سنگین میکنه آدمو. زیادی که دریافت بشه میگه که این خیلی باید نمیدونم، بعد گاهی وقتا میکشه به وسواس، که خب وسواس هم خودش گرفتاری های دیگه و دردسرهای خاص خودش رو برای شخص داره. یه کسی میبینه تونسته از تجملات نجات پیدا بکنه، مثلا تو بخش گرفتاری های خیالی مشکلی نداره در خیالش و اینها، ولی تو وهم گرفتاری داره. این آدم گرفتاری های وهمی داره، مشکلات وهمی داره. این خیلی آدم خودخواهیه، خیلی آدم خودپسندی هستش، آدم عصبی و زودرنج و حساسی هستش، آدمی است که بدبینی داره، آدمی است که تکبر و نخوت زیادی داره. اینو باید مشکلش رو حل کنه. پس افضل اعمال برای اون چیه؟ برای این تواضعه. بعضی وقتا میبینی آدم نه اینجوری نیست، دردسر این نیست، دردسر این هستش که شهوت‌های علمی شدیدی داره. باید یه سر جلو شهوت‌های علمیش رو بگیره. حق زن و بچه‌شو ضایع می‌کنه چون می‌خواد درس بخونه، کار علمی سنگین بکنه، از بیش از ظرفیتش دریافت کنه. یعنی شهوت علمی رو خیلی وقت قای وقتا هست افراد باید کتاب ببندن، به خیلی وظایف دیگه برسن، می‌بینی باز می‌خواد کتاب بخونه. خب لذا می‌بینی خداوند تو فرهنگ دین ما، خدا یه جای دیگه خود شمشیر می‌کشه میاد وسط، میاد یه مهرجبی رو می‌کاره توی ساختار ما، یه شعبانی رو میذاره، یه ماه رمضانی رو میذاره، میگه یه ذره فرصت بدید که یه ذره غذا بخوره. پس ببینید وقتی میگیم افضل عمل، با توجه به این توضیح دقت بکنید که هر کسی باید خودش رو ویزیت بکنه، خودش رو محاسبه بکنه. این که امام کاظم علیه السلام میفهمد از ما نیست، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. بعضی گفتم در هر روز یه بار خودش رو محاسبه نکنه، هفته یه بار خودش رو محاسبه نکنه، از ما نیست. یعنی اصلا الحاقی به این خانواده آسمانی نمیتونه پیدا بکنه، نمیتونه حزب الله بشه، نمیتونه جند الله بشه. اللهم اجعل لی من جندک، آقا بالاخره یه قابلیتی میخواد. اللهم اجعل لی من حزبک، یه درجه بالاتره، هم حزبی بودن با خدا، خب این یه قابلیتی میخواد بالاخره، یه سنخیتی، یه شباهتی، یه قابلیتی، یه توانی. خب اجعل لی من اولیائک کار زیاد میبره، وجعل لی من اولیائه که میخوام رفیقت بشم، دوست خدا بشم، این دوست خدا شدن کار میبره. پس ببین ما باید حتما توجه کنیم که ما باید ویزیت بشیم، ما باید دیده بشیم، ما باید خودمون به خودمون توجه بکنیم که آقا من واقعا شخصیتاً چه جور آدمی هستم. اگه مربی نیست که منو بتونه به من بشناسونه، اگه مربی نیست که بتونه به من بگه آقا تو حسی هستی، خیالی هستی، وهمی هستی، تو عقل زده ای، یا تو دوچار حمله راستی الان، حمله راست شدید هستش، دوچار عجب هستی، درست آدم پاکی هستی، گناه نمی کنی، ولی دوچار عجب هستی، خیلی خودشیفته هستی. اگه مربی نباشه من باید خودم رو ترجیح بدم. یعنی من با شناخت همین بحثی که الان ماهرم هی هر دفعه تأکید میکنیم که انسان بدون خودشناسی به هیچ جا نمیرسه. حتی کسی خودش رو نشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه. شما یه موقعی میبینید 10 سال درس اخلاق میری، ولی چون مبتنی بر ساختار شناخت نفست نیست، همش فقط یه سلسله موعظه داری میشنوی، در عملم خیلی به کارت نمیاد. عرفانش هم که بری بخونی میبینی باز کمکت نمیکنه، چون مبتنی بر نفس نیستش. ما باید نفسمون رو کاملا بشناسیم، این قوا رو خوب بشناسیم، بدونیم که وقتی معصوم داره، معصوم که معصومه دیگه، اشتباه که نمیکنه. پس چه ایراد ادبیاتی بهش نگیدیم که آقا افضل اعمال افعل و تفضیل یه دونه بیشتر نمیتونه باشه. من شما تو ادبیات نخونی افضل اعمال، افعل چیه؟ بالاترینه دیگه، باید یه دونه باشه. ردیف کرده معصوم 40 تا مورد میگه افضل اعمال هستش. بالاخره ادبیات میدونسته معصوم یا نمیدونسته؟ میدونسته. پس رمزش چیه؟ رمزش این هستش که ما به تعداد آدم ها، همونطور که قیافه هاشون فرق میکنه، روحاشون هم فرق میکنه، اخلاقاشون هم فرق میکنه، به تعداد آدم ها همونطور که بند انگشتاشون با هم فرق میکنه، شخصیتاشون هم با هم فرق میکنه. ما از درس اخلاق و استاد باید یه کلیات یه فرمول هایی رو یاد بگیریم، اما واقعا حرکت یه حرکت چی هستش؟ یه حرکت شخصی هستش، یعنی شخص باید بیاد اینا رو با خودش بسنجه، خودش کلا خودش رو قاضی بکنه.